الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سخن درباره روایت معروفی بود که در رابطه با نسب امام جواد مطرح بود. روایت رو روز چهارشنبه به صورت مفصل خوندیم و دقایقی هم داشت که این روایت رو با سخن ایانن شارعان بزرگش به سمت دوستان بسون. امروز در رابطه با سند و احیانن اشکالات دلالی روایت صحبت میکنیم. ببینیم انشاءالله میتونیم همش رو مطرح کنیم یا ممکنه بخشش هم بمونه برای جلسه بعد. روایت از حیث سند مشکل و البته اولش هم گفتم که یک مضمونی توش وجود داره با این که زکریا بن یحیی بن نعمان سیرفی که کسیست که مدعی به این که این مطلب رو از علی بن جعفر شنیده، دو تا مشکل هست که اینجا اساساً فرد شناخته شده ای نیست، هیچ توصیقی در رابطه باهاش نیست، حتی بعضن گفتن سیرخی، بعضن گفتن بصری، بعضن گفتن مصری. سه نوع ضعف داره زکریا بن یحیی بن نعمان سیرفی یا بصری یا مصری، حتی معلومه مکانش هم معلوم است کجا. صاحب جواهر رحمت الله علیهشون رو اساسا محمد ابن زکریا ابن یحیی ابن تیهان ضبط کرده، نعمان هم ضبط نکرده. البته من گفتم شاید این اشتباه در نسخه وسائل باشه ولی نسخه جواهر باشه، ولی جواهرهای چاپ جدید هم که خیلی کار کردن روش، اونها هم همین تیهان ضبط کردن. اما حالا تحقیقی هم باشه در مجموع قابل اعتماد نیست. سند هم از همین جهت با مشکل مواجهه. این مشکل اول. مشکل دوم این بود که اساسا این بند خدا یه جورایی هم استراحه سم کرد، یعنی میگه من دیدم داره علی بن جعفر به یکی دیگه از علوی ها داره با اون یک آره دیدی اینجوری شده اینجوری شده این اتفاق افتاده و چند مستقیمن هم نشنیده. این البته ضرری به روایت نمیزنه اگر قائل نشنیده این که احیانا اون گوینده ها بینشون یک قرائن حالیه که این بابا متوجه نشد. ببینید مطلب رو اشاره بکنم، بحث رجالیش مهم. یه وقته من به شما دارم اون صحبت بکنم به شما صریحا قصه ای رو نرم، اینجا معلومه که من در مقام تفهیم به شما هستم، شما در مقام فهم و تفهمی، من مطلبی رو میگم. حالا ممکنه احیانا یه قرائنی باشه شما نفهمید، ولی این امکان هم نظر عقلایی مربوده بزا اصل عدم خطا و اصل عدم وجود قرینه بزنم. ولی یه وقته شما اون پشته نشستی، من دارم باید دیگه حرف میزنم، شما میشنوید. به خصوص که من و اون یک نسبتی با هم داریم که با تو نداریم. یعنی مثلا من با داداشم دارم یه حرفایی میزنم، خب تو خانواده این هزار تا ممکنه قرینه موجود باشه. اولیش اسمی که به کار میبرید، ممکنه من اگه گفتم عباس، بین من و او یه اشاره به عباس خاصیست تو فامیل. اگه گفتم مثلا درست کن آقای تقوی، به معنای تقوی که پیش تو مشهوره نیست، به معنای تقویه که پیش ما مشهوره. شما مطلب رو میشنوید، اینجا نمیتونید اصل عدم قرینه یا اصل عدم خطا رو جاری کنید. شما ممکنه قرائنی موجود به شما متوجه نشدید، یه نکات توش بوده متوجه نشد. حالا لولا این بحثم بگیم اساسا روایت سند موثری نه. البته یه بند خدای دیگه ای تو این سند هست، علی ابن محمد ابن شیره قاسانی یا کاشانی که در روایت هم عطف و عبیه شده بود، این نجاشی اونو فاضل دونسته، فقیه دونسته و می نویسه احمد ابن محمد ابن عیسی گفته من از اون مطالبی شنیدم که مورد انکار، یعنی حرفای بعضن می زده که مورد قبول نیست، ولی فاضل و فقیه. شیخ طوسی یه علی ابن شیره مطرح کرده گفته ضعیفه، یه علی ابن محمد قاسانی مطرح کرده گفته خوبه. یعنی از دید مرحوم شیخ طوسی اینا دو نفر بودن، یه علی ابن شیره داشتیم، یه علی ابن محمد قاسانی، دیگه این شیره نداره. ولی ابن داوود همینجا اومده، رجال ابن داوود گفته کلام شیخ مضطربه، مطلب دست شیخ نه. در معمولا هم نگار شیخ با نجاشی و اینها معمولا شیخ رو ترجیح نمیدن، او رو ترجیح میدن، بخاطر اینکه شیخ میگن تخصص منحصر در این بحث نداشته، بیشتر فقیه بوده، لذا تو این زمینه سخنان رو ترجیح میدن. اما گفتم قابل توصیه، قابل قبوله. علی ابن محمد اگه به خودش بود منتها مشکل از جای دیگه. این از حیث سعید، از حیث دلالت چندین اشکال بر این روایت گرفته شده. اولین اشکال روایت مرحوم شهیدی گرفتن، خوب دقت کنید چی میگه ایشون. ایشون میگه آقا اصلا وارفه ها میخواستن چی رو ثابت کنن؟ رابطه پدر پسری رو، در حالی که اشکال عموها و برادرها و عمهای امام رضا در این نبوده که این بچه ای تو نیست، در این بوده که امام نمیتونه متغیر اللون باشه. مثال بزنم، باز با حفظ این که بگیم میشه مثال ربطی چون اون شعون عمس نداره، فقط برای اینکه به ذهنتون بیاد. فرض کنید یه نفریه، یک کسیه میخواد فرزند خودش رو بذاره جانشین خودش تو مثلا این مزرعه، یا مثلا بعد خودش وصی خودش کنه. پسرش یه بیماری داره، بقیه میگن آقا ما قبول نداریم این پسر جانشین باشه، چون تا حالا یک رئیسی تو این خانواده نبوده که بیمار بوده باشه. اینا منکر فرزندی نیستن. منکر چی هم؟ منکر امامت هم جانشینی هم ریاست هم. حالا سوالی که اونا کردن گفتن تا حالا ما امام حائل اللون نداشتیم، تعبیرش این بود، گفته بود که اومدن گفتن ما کان فینا امامون قط و حائل اللون، ما تا حالا امام با رنگ سیاه نداشتیم، چون از اول تا زمان امام رضا ائمه هیچ کدام مادرانشون سیاه‌پوست نبودن، اما امام جواد مادرش گفتیم اهل نوبه است، نوبیه، آخر روایت هم داشتیم نوبه هم جنوب سودان از مناطق سیاه‌پوست نشینه، سیاهاش هم سیاهای به شدت سیاه هم، لذا حتما امتزاج سفید و نوبی میشده رنگین پوست سیاه‌پوست، چون به طور عادی سفید و سیاه اگر امتزاج پیدا بکنن حتما بچه متغیر اللون به تعبیر، حائل اللون به تعبیر روایت برای دنیا. سوال از این جهته، نه از این جهته این که سر شما نیست، یعنی که هر نخواسته آقای شهیدی بگه اونا یه چیزی میگفتن قائفا چیز دیگر رو ثابت میگن چه رفتی بنداروش، در حالی که به نظر میرسه این خیلی خلاف متفاهمه از روایتی. درسته اونا سؤال از امامت میکردن، سؤال از حائل اللون میکردن، اما میخواستن کهن بگن این چون حائل اللون است پس فرزند شما نیست، یعنی شبهه در امامتشون از واسطه حائل اللونی بود ولی در حقیقت میخواستن نسب رو زیر سوال ببرن، که البته شاهد اصلی داستانش هم این که به محض اینکه قارف ها گفتن که این فرزنده شبهات برطرف شد دیگه، یعنی تا فرزندی ثابت شد دیگه یه نفر هم شبهه نکرد، اینم بزرگترین بود. این که مطلب اول آقای شهیدی و جواد
سوالی امامت هم با یک قائف ثابت نمیشه، سوالی قائف بیاریم که آتی
بله اصلا رفتی با اون نداشت، اصلا این سوال بود چرا رفتن اون رو آوردن تعجبه چطور مطلب آقای شهیدی یه همچون چیز به ذهنشون رسیده، چون خیلی خلاف ظاهر عجیب اصلا تناسب هم نداره، حالا آخرش پس کنه چرا قائف رو بیارن، حالا خواهی گفت جلوتر که بعضی اصلا گفتن که این با شأن علی بن جعفر نه سازگار نیست، نه امام رضا میگه این بچه من اینا قبول نمی کنم را قائف بیاد بگه، میگم یه مطلب درستی نمیتونه باشه، اشکال دیگه ای از زاویه من میگه اشکال بعدی رو ببینیم، مرحوم صاحب حدائق مرحوم شیخ یوسف بهرانی ایشون به شدت از مدافعین این روایته و میگه نه این روایت دلالت میکنه بر جواز کار قائف، یه اولا روایت قابل اعتماد، حالا چراشو نمیگه، واقعیت اینه که روایت سندش مشکل داره، اما از حیث دلالت ایشون میگه روایت قیافه رو تجویز کرده به علل، یک چون که دیدیم برادرهای حضرت بالاخره اینا خاندان عصمت هم مطلب دستشون بوده، اهل بیتی هم که اقراب نافل بیت هم اینا اومدن گفتن آقا بریم قائف بیاریم، اگه اونا رو امه ها و خواهرها و برادرها و عموها و اینا رو همه با همو بگید اینا همه شون میخواستن یه کار حرام انجام بدن، بالاخره امام رضا که معصوم بوده، امام رضا کار اونا رو اجابت کرده، حضرت گفته که اب نداره بری بیاری، منع نکرده، به نوعی کار اونها رو تقریر کرده، حالا از خلاصه ما اضافه کنیم حتی حتی خود حضرت حاضر شده در این مسئله چکار بکنه؟ مداخله بکنه. این لباسی که تنش میگه، میگه حضرت رو لباس پشمی تنش کردن، یه شب کلاه از این کلاه نمدی ها سرش گذاشتن، گفتن یه بیل بردار برو تو باغ کار کن. یعنی امام رضا با اینکه رئیس کل قومه، گفتم هم عرض کردم امام رضا از اون امامانیه که در میان طایفه زعامتش دیگره برگرده، هیچ شبهی تو امامتش که همه در میان بنی هاشم نیست و خیلی زیمفوزه در میان بنی هاشم، با همه این که هم رئیس بنی هاشم هم رئیس طایفه است، هم زعامتش رو قبول دارن، با این که قدم امام کاظم پر اولاده، ولی امام رضا اون ولدیه که کن همه قبولش کردن، زیر بلیتش رفتن. با همه اینا امام رضا حاضر شده تو این مورد بیا تن بده، یعنی در حقیقت امام تقریر کرده کار اینا. پس اولا این حضرات خانواده ائمه، خانواده معصومین، خانواده پیامبر این کارو قبول کردن، تن به قیافه دادن، امام هم قبول کردن. این یک. دو، در لابلای صحبت یه جمله ایست که میگه اینا به به امام رضا گفتن که پیامبرم به قیافه قضاوت کرد، یعنی برای اینکه حضرت رو راضی کنن در اومدن گفتن پیامبرم قیافه کرده بود، پیامبرم به حرف قائل‌ها گوش داده بود. یعنی به عبارتی خود از پیامبرم آوردن و مهمتر این که حضرتم نگفت نه آقا اینجور نیست، دروغه. از کجا یادی حرف میزنید؟ کجا بوده؟ تکذیبشونه. اما این که حضرت رضا گفت من صداشون نمی کنم، شما میخواهید بکنید بکنید، من قائفا رو نمیفرستم دنبالشون، اینو ایشون میگه نگاه کنید علتش این نیست که این حرام بوده، چون اگه حرام بود که امام رضا نباید میفرستاد، نباید میذاشت کسی دیگه ای بفرسته. پس چی علتش؟ علتش این بوده که حضرت اگه خودش میفرستاد فردا صبح میگفتن این با قائفا زد و بند کرده. این یکی که رفت در خونه گفت مثلا علی ابن موسی میگه بیا، اون بهش گفت در زن بپا، مراد میخوام بگم بچه هست بگو مال خود حضرت. گفته خیلی خب من نمیگم، خودتون بفرستید که دیگه مطمئن مطمئن بشه. دیدید تو موارد عرفی خودمون هم هست، شما الان با یه کسی اختلاف داری میگی آقا اصلا واسه من نمیگم، خودت برو هر جا میخوای قیمت کنی، من نمیبرم قیمت کنم که به من مثلا بگی تو رفتی زد و بند کردی، اصلا این جنس رو بگی، برو در هر مغازه میخوای، هر طلاق فروش میخوای، هر مثلا فرض کنی مقدمی میخوای، برو تو شما قیمت بگی. اینم از این بابا رضا گفته من نمیگم، خودتون دارید حقایقی میخواد بیاد بیاد که بعدا نگید که این با قائفا بدرسونی داشت. منم اضافه میکنم یه احتمال دیگه که در کلام مرحوم صاحب حدایق نیست، که اینم احتمال جدیه. ببینید اگه امام رضا خودش میفرستاد بعدا یه شبهه بدی میشه، گفتم باباشم این بچه شک داشت، یعنی بعدها آمدن میگفتن این خود باباش هم شک داره، این وهم امام جواد بود، وهم مطلب بود. او صرف گفته من که شک ندارم، واسه این بالاخره اطمینانی که در بعدها مطرح میشه، شما شک دارید شما بود. همین الان هم که قصه نقل میشه دیگه نمیگن قائفا اومدن یه چیزی گفتن ما بگیم ولی خب اینا بالاخره قائف هم دیگه زنیه، برای ماها که این قصه رو نقل کردن بدون قائف هم مسلمه، چون حضرت گفت بابا ابنی این پسر هم هم. در حالی که اگر امام رضا تن داده بود چه مردمان اون روزگار چه بعدها هر کسی میشنید میگفتن آقا ببین اوضاع چی بود که خود حضرت هم شک داشت، از این شک همیشه میموند، چون هر قائف هم یقینی نیست، هر قائف هم زناوره، لذا یک شکی همیشه میموند، ولو بعدا میگفتن با قائف حلش کردن، در حالی که امام رضا نباید تن شهر این میداده که این به نظر من سازگارتر عرفی دارم هست. همین الان هم هیچ کسی پس خودش که دوانه میشه بره بر بچهش قائف بیاره رو بیگه بقیه میخوان بکنن بکنن.
استاد جایی که در مزام اتهام باشه برای اینکه میگه من چقدر خودم مطمئن هستم امکان
داره حالا میرسیم این احتمالات مقابلشه. فعلا داریم حرف صاحب حدار به اما یه کسی ممکنه بگه همین مطلب آقا رو به نوع دیگه چه حضرت نمیخواسته به حرف قائف استناد کنه رو بگه قائف کارش درسته، حضرت یقین داشته تو این مورد قائفا درست میگن، لذا اونجا رو گفته برید بردارید بیایید یه بگم مطلب ایشون چیه که مطلب خوبی رو بهش اشاره کرده. ببینید اساسا بیانه و اماره مال جاییه که شما بخواید به استناد به اون کار رو انجام بدید، یعنی واقعا نمیدونید به استناد به اون کار رو میکنید، اما اگر نه یه چیزی براتون مسلم یه چیزایی هم میارید که این رو تأیید کنه، این رو بشیدیم معید، این اصطلاحی که بگن آقا این دلیل نیست، این معیده، یعنی دلیل باید خودش بی حد نفسه چی داشته باشه؟ خودش بی حد نفسه توانایی اثبات مدعا رو داشته باشه. اما اگه نه شما مطلب براتون روشنه فقط برای اینکه تأیید کنید چیزی رو میارید، این نمیتونه دلیل مستقلی باشه ولی معید که میتونه باشه، لذا ممکنه یه خبر ضعیفیه شما میگید آقا اینم معید ما، اینو به عنوان معید میارن، یعنی چی؟ یعنی آقا به تنهایی نمیتونی بری سراغ اینا. مثلا فرض کن کسی شهرت فتوایی رو حجت نمیدونه، همه ادله رو که میاره آخرش میگه و یا اید و زالد شهرت، این معناش اینه که آقا شهرت رو نمیتونی جای دیگه بهش مستقلا تمسک کنی، در اینجا اگه تمسک به شهرت میکنم از باب تأیید نه از باب استدلال. حالا یکی میگه بله اون روز رفتم و قائفم اووردن و قیافم آمد و گفت، ولی نه از باب این که امام رضا قیافه رو حجت میدونه که جای دیگه بتونید کش تمسک کنید، نه از باب تأیید بوده، چون حضرت یقین داشت قائفا درست میگن، قائفا مصابن اصابت به واقع پیدا میکنن، لذا گفت حالا اینا هم بیان به تغییری که گفته شده و بعدن هم گفته خواهد شد، خواستن درد همه مردم رو بدن، گفتن حالا یه دلشون باید خوش خوب بزا خوش باشی، گفت طرف داشت مناره میساخت اون بالای بالای بالا یه پیرزنی داشت پایین رد میشه داد زد با موسا گفت چیه؟ گفت کجه، گفت مناره کجه، اینم که اون بالا بود دو تا مشت محکم زد به سینه مناره، گفت صاف شد، گفت یکی دیگه هم بزن، یکی دیگه هم زد، گفت آره خوب شد برم شاید این بهش گفت آقا این که کج نیست، ما 20,000 تا شاهول انداختیم دونه دونه اومدیم بالا، کج هم باشه با مشت صاف نمیشه، باید پایین بیاییم بالا، گفت در دهن مردم رو پایین مشت میشه بس و الا تا آخر قیامت گفتم مناره فلانجا کجه، حالا هی بگی آقا ما شاهول گذاشتیم وقتی با یه مشت میشه در دهن مردم رو بس، چرا باید دیگه حالا یه مشت ارزش نداره؟ اینم از این بابه مشک خاصیتی نداره، اینجور است که جاهای دیگه اگه واقعا کج بود مشک بزنید. این قیافم در اینجا میدونه هم در دهن اینا بسته میشده، حضرت گفته خیلی خوب قیافه، ولی این به این معنی نیست جاهای دیگه هم اگر گرفتار شدید این کارو بکنید.
خاطر
این امام است کجا میدونست که قیافه میدونسته از هر جا، حضرت میدونسته که اون روز اینها اصابت میکنه. من مصاب عدایه این مطلب رو که بیان میکنه که اشکالش البته ما خیلی هم پررنگ بیانش کردیم در پختیمش، ایشون یه نکته ای ازش در میاره چه خوبه. میگه نگاه کنید به تعبیر ایشون، امام از کجا میدونسته اینا درست میگن؟ چون معلوم میشه قائف میتونه واقعیت رو بفهمه، پس معلوم میشه قیافه واقعیت داره، معلوم میشه قیافه میتونه واقعیت رو معلوم بکنه. منتها ما حالا اینجا ننوشتیم، خواستید بنویسید تو جنبندی میاد اشکالی که به این وارده اینه. ببینید در این که قیافه امکان اصابت داره که کسی شبهه نداره، یعنی بالاخره هر کسی قیافه که ببینه میتونه تشخیص بده بعضی مواقع، اما بحث اینه که این تشخیص حجت داره. عبارت صاحبه رو ببینید چون نکاتی داره رو عبارت هم ببینید، فظاهر هذا الخبر جواز ها و اعتماد علیه، اما اولا فلانه ها لما دعو الى حکم القافه عجاب هم الازاله. صفحه چنده؟ صفحه سنو دلو کار محرمان لای جزور اعتماد علیه لما عجاب ها بل لما عجاب ها بل منه و قال انه محرم غیر مشروع لا یجوز الاعتماد علی فی النفع ولا فی الاثبات. حضرت بعد از فاصله وقتی داداشو گفتن آقا بریم قیافه بیاریم، بدون آقا به درد نمیخوره، اگه گفتن آره معلوم نمیشه هست، اگه گفتنم نه معلوم نمیشه نیست. دو انهم نگرو که رسول الله عذاب القافه و ظاهر حضرت تقریر هم علی ذالکه تکذیبشو نگرده، اما اینکه حضرت فرمود ابعثوا انتم الیهم اما انا فلا، ظاهر اینه که ان المراد من انما هو لدفع تهمته بانه رو بما یکون اعلامه لهم بذلك قرینه لهم علی الحاق به. این یه حضرت به اونا بگه اعلامه لهم، این اعلام حضرت لهم لقافه قرینه میشه برای اونها که باید الهام کنن بچه رو بپدن، کما یشق رو لهو بهی قول رو. اینم اشعار دیگه شما بیرون نگفتیم، حضرت گفت لا تعلموهم لما دعوتموهم، اعلام نکنید چرا دعوتشون کردید، یعنی بذارید مطلب مخفی بمون که بعدا نگید آه از اول گفته بودیم اینا فهمیدن باید چه کار بکنن. لان المراد من ما رو به ما یتبه هم که انه لما لم یکن مشروعا لم یرز علیه السلام و ان یکون اوت دائله هم، چون راجان مشروع نبوده پس حضرت نخواست خودش اقدام بکنه. و به جمله تا این ظاهر الخبر و ما ذکرنا من جواز ذلك و صحت الاعتماد علامه لایقات. این اشکاله انه لما کان علیه السلام یعلم که قافه یلهقونه به، میدونست که قافه الهاق میکنن امام جواد رو پدر و یندف رو به این شبه تو اعمامه، شبه بالاخره دفت میشه اعمامه و اخوته، من انکار هم شبه شون چیه؟ من انکار هم کونه ابنه انکار میکردن که امام جواد پسر امام رضاست، اینو رد میکنن. لما میدونست یعلم رضیه بزاده وقتی مافی اشکالش معلومه و انهو به دلال علامه ندهی انصب، این حرف بهتر به درد ما میخوره که بگید که این بحث قیافه واقعیت داره. چرا؟ ان القافل لا یقولون الا حق، و پس همون درست میگفتن ولای حکمون الله صدقا درست حرف میزنن. تمام. مرحوم صاحب جواهر کلام حضرت مصطفی آقای شیخ مصطفی بهرامی رو رد کرد. ببینید ایشون اولین مطلبی که میگه، میگه آقا این یه روایت نمیتونه مقابل مسلمات فقهی بیسته. مسلمات فقهی چیه؟ ایشون گفت آقا یک، از نظر فقهی لا خلاف در حرمت قیافه. چرا؟ چون یک از مصادیق کهانت اجماع درش وجود داره، منافی با ضرورت فقه هم داره. چرا؟ به خاطر اینکه قبلا گفتیم فقه میگه در این امور برید سراغ لعان، برید سراغ فراش. لذا این روایت با مسلمات فقهی سازگار میشه. اتفاقا این مورد هم از موارد درجه یک فراشه، چون همه مسائلی که در مورد فراش لازم اینجا من. پس این روایت با مسلمات فقهی سازگار نیست، به همین جهت باید کنارش گذاشت. این یک. دو، صاحب هدایه فرموده علت این که حضرت نفرستاد گفت شما بفرستید، از بیرون گفتیم چی بود؟ این که بعدن نگن شما خودت زد و بند کرده بودید. ایشون میگن یه احتماله، یه احتمال هم اینه که نه، حضرت چون اصلشان مشروع نمیدونستن، حلال نمیدونستند، این کار کرد. اینم دو احتمالش که هست، ما نمیگیم حرف ما درسته، خب احتمال این برم از احتمال اون بس ازازه هر احتمال استبدال شما برد. و اما صرف و من همون مطلبی که صاحب جماعه به عنوان این قرطه بود، شاید حضرت میخواستن اتمام حجت کنن، میخواستن ولو این یه معیده به تعبیر ما که از بیرون گفتیم دلیل نیست، معیده، میخواستن بالاخره دهن اینا رو ببن. بعدشون میگه و الا کسی که با شریعت پیامبر آشنایی داشته باشه میفهمه که جایز نیست رجوع به فائض. این از اون اصطلاحات خاصی صاحب جواهر. اینکه کسی مزه فقه و شجیز داشته، مثل اینکه کسی که آشنایی داشته باشه، این همون بحث ذوق فقاهت است که ما بیرون گفتیم. یعنی کسی که عمر تو این رشته بوده میفهمه این جزء اسلام نیست. عبارت صاحب جواهر رو ببینید، وفی یعنی فیتنه اشکال صاحب عدا مع قصور الخبر عن معارضت ما عرف من وجوه، مع قصور الخبر، خبر نمیتواند با آنچه که ما گفتیم از وجوه مختلف معارضه کنه، که اونشو گفتم از بیرون تو باورقی هم تو توضیح هم نوشتم. یک اینکه اساسا قیافه از کهانت و کهانت حرامه. دو اینکه اجماع داریم. سه مخالف ضروری فقهه. عبارت صاحب جواهر عبارت خوبی نیست. این معارضون اصلا این وسط لگ فیه معرسور معارضون، این باید ظاهران عبارت اینجوری باشه که ان الاحتمال المطروفی کلام صاحب الحدائق معارضون به احتمال، یه اینجوری افتادگی داره چون عبارتش خیلی لغ میزنه وسطش. حالا به احتمال کونه قوله علیه السلام ابعثوا انتم الیهم، این به خاطر مشروع نبودنه، نه برای دفع تهمت، بله علا ذالک من لعلمهی به صدق القیافت هنا. بعد ایشون میگن وز تظهار به ما اقترحو لاثبات الحجه بهی علیهم، و حضرت ادامه همون مطلبه علم داشتن که این اتفاق میفته و درست میگن و اظهار میخواستن، این پشتیبانی، این به معنی طلب ظهور نیست، طلب زهر، این طلب پشتیبانی، میخواستن پشتیبانی بکنن متنهای خودشون رو. ما گفتیم از اون چی؟ معید. میخواستن پشتیبانی کنن مطلب خودشون رو به آنچه که از آنها نمایان خواهد شد، به اون حرفی که قیافه خواهند گفت، برای که حجت رو به وسیله حرف اونها بر عموها و عمها و خاله ها و کل منطبه قبول بکنن. و الا فلا یتخیل من له ادنا دریه شناخت، به شریعت پیامبر کسی که عقل ناشناختی داشته باشه شک نمیکنه عدم جواز العقل به قیافه و عمل علی القیافه علاوه از اینکه تترتب علیه المواریث، یعنی واقعا میشه به واسطه قیافه ارث داد. انچهه گفتم یکی موارد مهمش اینه، یه نفر این قیافه ها میرسه میگه ای 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 این خواهرتو نیستا، این اصلا از کسی دیگه میگه اشتباه شده تو بیمارستان جا به جا شده، اصلا همه میخواد نسبت فرض بفرمایید زنا یا نسبت های دیگه بده، بگه نه اشتباه تو بیمارستان که میومدن بچه به دنیا اومده این یکی دیگه از این بچه خواهر بگیره. خب معنیش بوده چه من جواز ازدواج بس میتونه خواهر شو بگیره، یا برسه به یک کسی بگه این زن توه دیگه، نه بابا این خواهر توه، ازدواج رو بگیم چیه تا حالا قرار با این ازدواج کرده و باید ترکش کنه، میگه هیچ کسی حرف رو میزنه، نه با وجودن و عدم وجودن یعنی بگیم قبول کنیم ارث بدیم و نگاه جایزه، عدم یعنی ارث ندیم و حالا ببینیم چون این بچه نیست پس از ارث محروم، چون بچه نیست پس جواز ازدواج داره. بعدشون میگن مشروعیت لعان اوزع شیئن علا عدم اعتبار قیافه، لعان داریم دو تا قاعده مهم داریم، یکی فراش یکی لعان. فراش رو هفته گذشته راجع بهش یک توضیحات مفصلی نسبتا مفصلی داریم، لعان رو فردا اشاره بکنیم. بعد بین حضرت صاحب عدای و حضرت صاحب عدای صاحب جواهر یک محاکمه این بزنیم.